ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مسئولان قضایی ایران میگویند 7 نفر که قصد عملیات خرابکاری در تهران را داشتند با آمریکا و اسرائیل در ارتباط بودند. شماری از اعضای گزارشگران بدون مرز در همبستگی با رکسانا صابری اعتصاب قضا کردند. و نخست وزیر عراق دستگیری یکی از رهبران ارشد القاعده را تایید کرد. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت سه‌شنبه نیمه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 8 اردیبهشت 1388 خورشیدی که برابر است با 28 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی ها هوای فردا چهارشنبه در تهران نیمه آفتابی، نیمه ابری و نیمه بارانی خواهد بود و در یک روز در واقع 3 فصل رو مشاهده می کنید. خورشید خانم هم ساعتی ظاهر خواهد شد و دمای هوا بین 11 تا 15 درجه خواهد بود. امیدوارم که آفتاب مهر همگاه در زندگی شما حضور داشته باشه. در اینجا و در 29 دقیقه آینده مثل همیشه گزارش های رنگارنگ همکارانم را میشنوید، اما ابتدا نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد.
حسن حداد معاون امنیت دادسرای انقلاب تهران میگوید افرادی که به گفته او و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی قصد داشتند به انفجارهایی در تهران دست بزنند با سرویس امنیتی اسرائیل، موساد و همچنین سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا ارتباط داشتند. اتهامی که در موارد پیشین همواره از سوی آمریکا و اسرائیل رد شده است. قاضی حداد افسوده این افراد به دنبال برنامه‌ریزی و ایجاد اشکال در انتخابات و امنیت داخلی ایران بودند. 4 تن از اعضای گزارشگران بدون مرز، یک سازمان مدافع آزادی بیان و حقوق رسانه‌ها مستقر در پاریس، در همبستگی با رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی آمریکایی، دست به اعتصاب قضا زدند. این عده در مقابل دفتر هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران هما در پاریس بست نشستند. پدر رکسانا صابری روز دوشنبه پس از ملاقات با فرزندش در زندان اوین به رادیو فردا گفت که دخترش از یک هفته پیش در اعتراض به حکم 8 سال زندان خود در اعتصاب قضا به سر می‌برد. نوری المالکی نخست وزیر عراق امروز تایید کرد که ابو عمر البغدادی، یکی از رهبران ارشد القاعده در عراق، دستگیر شده. ماموران امنیتی عراق هفته گذشته اعلام کرده بودند که تصور می‌کنند شخص دستگیر شده ابو عمر البغدادی باشد، اما تا زمانی که تحقیقات تکمیل نشده نمی‌توانند درباره هویت او مطمئن باشند. از ابو عمر البغدادی تا کنون عکس یا تصویری مشاهده نشده است. آلبانی امروز تقاضای عضویتش را در اتحادیه اروپا به طور رسمی به رئیس این اتحادیه تحویل داد. سالی بریشا نخست وزیر آلبانی تقاضای عضویت کشور خود را به جمهوری چک، ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا، ارائه داد. کمیسیون اتحادیه اروپا در ماه نوامبر گذشته، یعنی حدود 5 ماه پیش، اعلام کرد که آلبانی برای هموار کردن راه عضویتش در اتحادیه اروپا باید با سوء مدیریت در ادارات، نهادهای دولتی و قوه قضاییه، همچنین جرایم سازمان یافته و فساد مالی مقابله کند. سازمان عفو بین الملل هشدار داد که یونس آقایان از پیروان اهل حق در معرض خطر اعدام قریب الوقوع قرار دارد. به گفته عفو بین الملل، یونس آقایان در حال حاضر به جرم محاربه با خدا در زندان ارومیه به سر می‌برد. در اطلاعیه عفو بین الملل آمده که او در آبان ماه 5 سال پیش در پی درگیری میان شماری از پیروان اهل حق و ماموران امنیتی در مزرعه‌ای در اوشتپه واقع در استان آذربایجان غربی همراه با 4 نفر دیگر بازداشت شده است.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. تحریم‌های سخت بنزینی در انتظار ایران. 3 سناتور آمریکایی جزئیات طرحی را آشکار می‌کنند که در صورت تصویب فروشندگان بنزین به جمهوری اسلامی مجازات خواهند شد. در واشنگتن 5 نفر از نمایندگان کنگره آمریکا در جریان تظاهرات در برابر سفارت سودان دستگیر شدند. علت را تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. با وجود گسترش افکار طالبانی در پاکستان، مقام‌های اسلام‌آباد می‌گویند اجرای قوانین شریعت از دره سوات فراتر نخواهد رفت. چند تن از کارکنان سازمان گزارشگران بدون مرز امروز در حمایت از رکسانا صابری دست به اعتصاب قضا زدند و خواستار آزادی فوری او از زندان شدند. یک تصمیم بحث برانگیز دیگر دولت نهم، ادغام سازمان حج جمهوری اسلامی در سازمان میراث فرهنگی. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. و در تهران، انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های پایتخت از دیروز در اعتراض به ادامه بازداشت دانشجویان روزه سیاسی گرفتند. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. سه سناتور با نفوذ آمریکایی شامگاه امروز از جزئیات طرحی پرده برمی‌دارند که بر پایه آن دامنه تحریم و مجازات جمهوری اسلامی گسترش خواهد یافت و با تصویب آن فروشندگان بنزین به جمهوری اسلامی مجازات خواهند شد. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا می‌گوید، این طرح اگر تصویب شود، تحریم و مجازات‌هایی که آمریکا بر جمهوری اسلامی اعمال کرده گسترش خواهد داد. در حال حاضر بر پایه قانونی بازمانده از دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون، آمریکا میتواند هر شخص حقیقی یا حقوقی را که در سال بیش از 20 میلیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند، تحریم و مجازات کند. علیرضا طاهری گزارش میدهد.
طرح جدید که از پشتیبانی 23 سناتور از هر دو حزب عمده و اصلی آمریکا برخوردار است، به پرزیدنت اوباما رئیس جمهوری آن کشور این قدرت و اختیار را می‌دهد که صادرکنندگان بنزین به ایران را مجازات کند. سناتور ایون بی از حزب دموکرات، سناتور جان کایل از حزب اصلی اقلیت جمهوری‌خواه و سناتور منفرد جو لیبمن مبتکران طرح جدید در حالی آن را آماده ساختند که هفته گذشته طرحی مشابه در مجلس نمایندگان آمریکا در میان نهاده شد. در بیانیه‌ای مشترک سناتورهای یاد شده می‌گویند آغاز گفته محدود کردن دایره دستیابی جمهوری اسلامی به منابع اصلی تأمین سوخت و انرژی تلاش‌های دیپلماتیک آمریکا در راه دستیابی به سازشی با تهران را یاری خواهد داد. پایان گفته این تحرک همزمان قانونگذاران آمریکایی برای مقابله با ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران به روشنی نمایشگر روبه لبریز شدن کاسه صبر کنگره آمریکا از ضرب‌آهنگ روند گفتگوهای دیپلماتیک هسته‌ای جامعه بین‌المللی با جمهوری اسلامی است. ایران هرچند دارای ذخایر غنی نفت و گاز کم نظیری است، اما بر پایه برآوردها جمهوری اسلامی 40% از نیاز بازارهای داخلی ایران به بنزین را باید از خارج بخرد و وارد کند. بخش اعظم این بنزین وارداتی به ایران را 5 شرکت اروپایی و 1 شرکت هندی تأمین می کنند. جمهوری اسلامی به رغم درآمدهای هنگفته نفتیش، به خصوص در دوره ریاست محمود احمدی نژاد، تا کنون نتوانسته است بر گنجایش تولید پالایشگاه‌های ایران چندان بیفزاید که بتواند به درخواست بنزین در بازارهای آن کشور پاسخ گوید. همزمان به گفته کارشناسان در 30 سال گذشته پس از انقلاب در ایران در راه روزآمد کردن چاه‌های نفت آن کشور از جمله تزریق به موقع گاز به آنها نیز گام چندان چشمگیری برداشته نشده و از همین روز که چاه‌های برجای مانده از دوران پیش از انقلاب روز به روز با سرعتی فزاینده فرسوده و فرسوده تر می شود. تا جایی که با روند کنونی ایران در 1-2 دهه آینده از مقام دومین صادرکننده عمده نفت در اوپک احتمالاً به صف کشورهایی خواهد پیوست که برای تأمین نیازهای نفتیشان به منابع خارجی چشم دارند.
پس از گزارش علیرضا طاهری، در واشنگتن 5 تن از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا در جریان تظاهراتی در برابر سفارت سودان دستگیر شدند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن با جزئیات بیشتر.
5 عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از آن جمله جان لوئیس، فعال حقوق مدنی و نماینده دموکرات از ایالت جورجیا، روز دوشنبه به تظاهراتی پیوسته بودند که علیه سیاست‌های دولت سودان در اخراج سازمان‌های امدادرسانی از دارفور در برابر سفارت این کشور در واشنگتن برپا شده بود. علاوه بر این 5 عضو مجلس نمایندگان، جری فاولر برگزار کننده تظاهرات و رابای دیوید سیپرستاین مدیر مرکز رفرم یهودیت و یکی از 25 عضو شورای مذهبی کاخ سفید نیز جزو بازداشت شدگان بودند. تظاهرات در این حال اعتراضی بود به سیاست‌های دولت آمریکا در قبال دولت سودان و کشتارهایی که از سال 2003 میلادی حدود 6 سال پیش در منطقه دارفور در جنوب سودان صورت می‌گیرد و یکی از فاجعه بارترین جنگ‌های منطقه‌ای نامیده شده است. دولت سودان که متهم از قبائل عرب را علیه روستاییان غیر عرب دارفور مسلح کرده، به دنبال صدور حکم دستگیری عمر حسن البشیر رئیس جمهور سودان به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، سازمان‌های امدادرسانی را از آن کشور اخراج کرد. در آن هنگام براک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته بود که دولت وی با همکاری سازمان ملل برای حل آنچه که بحران انسانی نام گرفته تلاش می کند. ولی نمایندگان کنگره آمریکا گفتند که زمان برای اقدام عاجل در این زمینه سپری شده و پرزیدنت اوباما اکنون باید رهبری یک حرکت بین المللی که دولت چین را نیز شامل شود آغاز کند و به مقابله با دولت سودان بپردازد. تظاهرکنندگان گفتند که چین به رغم اتهام‌هایی که متوجه دولت سودان است، به روابط پرسود بازرگانی خود با آن کشور ادامه می‌دهد و از حکومت عمر حسن البشیر پشتیبانی می‌کند. تظاهرات روز دوشنبه از سوی گروهی به نام نجات دارفور سازمان یافته بود و نمایندگان کنگره آمریکا ساعتی پس از بازداشت آزاد شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
واکنش منفعلانه دولت پاکستان در برابر پیشروی گروه‌های طالبان در منطقه بونیر و در پیان درگیری دو روزه نیروهای پلیس و ارتش پاکستان با همین گروه‌ها در غرب دره سوات به نگرانی‌های تازه‌ای دامن زده است. در این پیوند روزنامه‌های آمریکایی نیویورک تایمز و وال استریت جورنال گزارش‌هایی تهیه کردند که برگردان چکیده آنها را از حسین آریان می‌شنوید.
به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال، در پی دو روز درگیری ارتش پاکستان با گروه‌های طالبان در ناحیه دیر سفلا در غرب دره سوات، این گروه‌ها می‌گویند که معاهده صلح در این دره که قبل از این رویارویی با دولت پاکستان بسته شده بود، بی‌ارزش است. اما مقام‌های پاکستان واکنشی به این اظهار نظر نشان ندادند و این در حالی است که یکانهای ارتش پاکستان در اولین اقدام قاطعانه خود پس از پیشروی گروه طالبان به منطقه بونیر سعی دارند که این گروه‌ها را از منطقه خارج کنند. پاکستان از سوی ایالات متحده آمریکا به شدت تحت فشار است که معاهده صلح در دره سوات را نادیده گیرد و قاطعانه در مقابل طالبان بایستد. بر پایه این معاهده صلح، گروه‌های طالبان در مقابل کنترل دره سوات و اجرای قوانین شریعت اسلام در این دره متعهد شده بودند که از درگیری با نیروهای پاکستانی خودداری کنند و در نهایت اسلحه خود را بر زمین گذارند. اما در پی این قرارداد صلح در ماه فوریه امسال، حدود 3 ماه پیش، این دره به پایگاه ستیزجویان بدل شده و به گفته مقام‌های پاکستانی 8,000 نفر از نیروهای طالبان در این دره مستقر شدند. روزنامه وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های پاکستانی می‌نویسد با حمله پلیس ایالت سرحد شمال غربی به ناحیه دیر که از سوی یکانهای ارتشی و توپخانه و هلیکوپترهای تهاجمی این یکانها پشتیبانی می‌شود، ستیزجویان طالبان این ناحیه را ترک کردند، گویی که 20,000 نفر از ساکنان دیر سفلا خانه های خود را ترک کرده و آواره شدند. و اما روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از سخنگوی ارتش پاکستان ژنرال اطهر عباس می نویسد گروه های کوچکی از طالبان کماکان در دیر سفلا به مقاومت خود ادامه می دهند، ولی در مجموع بیشتر نقاط این ناحیه از ستیز جویان طالبان پاکسازی شده است. به گفته این ژنرال پاکستانی در جریان این درگیری دو روزه 37 نفر از ستیز جویان طالبان و یک سرباز ارتش پاکستان کشته شدند. به گزارش نیویورک تایمز ستیز جویان طالبان که پایگاه اصلی آنها در دره سوات است به دولت پاکستان هشدار دادند که اگر عملیات یکانهای پلیس و ارتش علیه آنها قطع نشود پس از سازماندهی دوباره درگیری جدیدی را آغاز خواهند کرد. قابل توجه اینکه پیشروی گروه‌های طالبان به منطقه بونیر به نگرانی‌های عمده‌ای در داخل و خارج پاکستان دامن زده است. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا هفته پیش با انتقاد از عملکرد دولت پاکستان گفت: به نظرم دولت پاکستان در برابر طالبان از خود سلب مسئولیت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم ماه پیش در طرح جدید آمریکا برای برقراری ثبات در افغانستان به نقش عمده پاکستان برای جلوگیری از گسترش افراط گرایی و نفوذ طالبان در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان تأکید کرده بود. با این وجود وزیر امور خارجه پاکستان مخدوم قریشی میگوید معاهده صلح دره سوات در یک جو دموکراتیک امضا شد و اجرای قوانین شریعت از این دره فراتر نخواهد رفت.
گزارش حسین آریان را میشنیدیم. امروز با آغاز هفته دوم اعتصاب قضایی رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی در زندان اوین، شماری از کارکنان سازمان گزارشگران بدون مرز در پاریس دست به اعتصاب قضا زدند. گزارشگران بدون مرز با این اقدام نمادین خواهان پایان اعتصاب قضایی رکسانا صابری شده و همزمان آنگونه که رضا معینی مسئول بخش ایران این سازمان و یکی از شرکت کنندگان در این اعتصاب قضا و همکارم نیوشا بغراتی میگوید برخوردهای امنیتی جمهوری اسلامی با روزنامه نگاران را نیز محکوم میکند. رضا معینی در پاریس.
یک هفته پس از اعتصاب قضایی خانم رکسانا صابری، گزارشگران بدون مرز تصمیم گرفتیم که در مقابل دفتر ایرانر در خیابان شانزلیزه دست به اعتصاب قضا بزنیم. این اعتصاب قضا به شکل سمبولیک برای اینکه به خانم صابری پیام بدیم که ایشون اعتصابشون رو قطع کنن که ما به جای خانم صابری در اینجا اعتصاب قضا کنیم، چون واقعیت اینه که از وضعیت سلامت خوبی بهره مند نیستن.
آقای معینی، از کی این اعتصاب قضا شروع شده؟
اعتصاب قضا از امروز صبح ساعت 8 شروع شده و ما ساعت 11 به جلو دفتر ایرانر اومدیم و قراره که اینجا بمونیم. حال اگر اتفاق خاصی نیفته تا زمانی که اعتصاب قضا ادامه داره در همین جا خواهیم ماند.
بعد قراره که تا کی ادامه پیدا کنه این اعتصاب قضا؟
ببینیم بستگی به وضعیت اونجا داره و وضعیت کلی که ما درش به سر میبریم، ولی هدف ما اینه که اعتقاد اساسی به اعتصاب قضا نداریم. اعتصاب قضا جان انسانها رو به خطر میندازه، ولی وقتی که یک زندانی در زندان به شکل ناعادلانه محکوم شده، به شکل ناعادلانه محاکمه شده و به شکل ناعادلانه باش رفتار میشه، آخرین کاری که میتونه بکنه اعتصاب قضاست که ما هیچ وقت دفاع نکردیم و همواره از زندانیان خواستیم که برای حفظ سلامتشون این کارو نکنند. در این رابطه هم به همین شکله، یعنی امروز گزارشگران بدون مرز از رکسانا صابری میخواهد که اعتصاب قضایش پایان بدهد، ما به جای ایشون اعتصاب قضا میکنیم.
چند نفر در این اعتصاب قضا شرکت کردن آقای معینی؟
ما 4 نفریم، یعنی من، خانم سازیک دولت مسئول بخش خاورمیانه گزارشگران، خانم الزا دیال مسئول بخش اروپای سازمان گزارشگران بدون مرز و آقای ژان فرانسوا جولیارد دبیر اول گزارشگران بدون مرز.
خب گفتید که در دفتر هواپیمایی ایرانر در مقابل دفتر هواپیمایی ایرانر اعتصاب قضا کردید، درسته؟
درسته، یه شکل سمبولیکیه چون دفتر ایرانر.
خب بچه رو اونجا شما
با رفت آمدیه و به شکل سمبولیک نشانی از ایران و جمهوری اسلامی دارد.
الان آقای معینی، شما که اونجا اعتصاب قضا کردید وضعیت چطوره؟ مردم متوجه شدن یا احیانا خبرنگارا هستن؟ یه مقدار در مورد فضای اونجا اگه میشه توضیح بدین.
بله بله، الان تعدادی از خبرنگاران رسانه‌های مختلف اینجا هستن، مردمی که جمع میشن، همکاران من تعدادی بر روی زمین جلوی دفتر نشستیم و تعدادی هم که مشغول دادن تراکت توضیحی در رابطه با اینکه چرا این کار کردیم با اطلاعی که منتشر شده به آبرینی هستن که رد میشن. تعداد زیادی هم از خبرنگاران رسانه‌های مختلف حضور دارن اینجا.
بعد میخواستم ازتون بپرسم که آقای معینی، این اعتصاب قضا صرفاً در واکنش به اعتصاب قضای خانم صابری هست یا بقیه پرونده های مطبوعاتی ایران هم مد نظرتون هست؟
ما خواهان آزادی تمام روزنامه نگاران زندانی هستیم و در این رابطه در همین تجمعی که امروز همین الان اینجا هستیم، عکس امید رضا میرسیافی با این تیتر که وبنگاری که در زندان کشته شد، عکس آقای فلاحی زاده به عنوان قدیمی ترین روزنامه نگار زندانی در ایران که ایشون هم به جرم جاسوسی به 3 سال زندان محکوم شدند، عکس عدنان حسنپور، عکس آقای کبودوند و بقیه روزنامه نگاران زندانی هم هستند.
و به عنوان سوال آخر، شما اشاره کردید به روزنامه نگارانی که در زندان هستن، یه توضیح کلی و کوتاهی اگه میشه در مورد وضعیت آزادی مطبوعات و جریان آزاد اطلاعات در حال حاضر تو ایران اگه بدید ممنون میشم.
ببینین، تعداد روزنامه نگاران زندانی در ایران، آنچه که امروز ما در اطلاعیمون اعلام کردیم، 7 روزنامه‌نگار همکنون با رکسانا صابری البته در زندان هستند و 2 وبنگار و وبلاگ نویس. 2 وبلاگ نویس آقای مجتبی لطفی هستند که به 5 سال زندان محکوم، 5 سال زندان و تبعید محکوم شدن در اصل، در زندان قم به سر میبرن. آقای حسین درخشان به گفته خانوادهشون همچنان در زندانن و هیچ خبری از ایشون نیست. آقایان عدنان حسنپور، کاوه جوانمرد و مسعود کردپور در کردستان زندانی هستن، آقای فلاحی زاده در زندان اوین هستن، آقای محمد صدیق کبودوند به همچنین در زندان اوین زندانی هستن و رکسانا صابری، که در این مجموعه ما خواهان آزادی همه این روزنامه نگاران هستیم.
در اینجا از پاریس به تهران می رویم تا بیشتر بدانیم درباره تصمیم بحث برانگیز دولت نهم درباره ادغام سازمان حج با سازمان میراث فرهنگی ایران، در گزارشی از فریدون زرنگار.
بر اساس مصوبه شورای عالی اداری، همه امور حج و زیارت همچون گذشته بر عهده سازمان حج و زیارت خواهد بود، اما رئیس این سازمان توسط معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با هماهنگی نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت انتخاب و منصوب می شود. محمد محمدگیر شهری، نماینده ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی، تصمیم دولت مبنی بر انتصاب سرپرست سازمان حج و زیارت از سوی معاون رئیس جمهوری را غیر قانونی خوانده است. آیت الله مکارم شیرازی هم روز دوشنبه گفت این برنامه مهم اسلامی را نباید در ردیف گردشگری جزیره کیش و صنایع دستی و امثال آن قرار داد. کمیته فرهنگی و گردشگری مجلس هم تصمیم دولت را خلاف قانون خوانده است. علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به اینکه پیوستن سازمان حج و زیارت به میراث فرهنگی تحت فشار تصویب شده است، این تصمیم را مثبت ندانست و گفت با این اقدام سازمان حج و زیارت از حوزه نظارت مجلس خارج می شود. آقای مطهری نگفته است منظورش از فشار چیست و چه کسی دولت را برای ادغام سازمان حج در سازمان میراث فرهنگی زیر فشار گذاشته است. از سوی دیگر رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به این که تغییرات در سازمان حج بدون نظر نماینده رهبری در این سازمان صورت گرفته است، این تصمیم را بی اعتبار دانست. مجمع نمایندگان روحانی مجلس شورای اسلامی هم با غیر قابل قبول خواندن این تصمیم، پیوستن سازمان حج به میراث فرهنگی را باعث کاهش عظمت حج دانست، زیرا به گفته مجمع نمایندگان حج و زیارت از نظر محتوا و مفهوم با جهانگردی تفاوت فاحش دارد و این مصوبه جایگاه حج و زیارت را تنزل می‌دهد و اقدامی برخلاف سیاست الهی آن است. در این میان سایت خبری برنا به نقل از عبدالله نصیری، مدیر روابط عمومی سازمان حج و زیارت، نوشت ادغام حج و زیارت در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ نشده است و هیچ گونه مطلبی در این رابطه قطعی نیست. هنوز خبری درباره انگیزه دولت از این تصمیم منتشر نشده، اما ناظران اهمیت مالی سازمان حج را دلیل این کار ارزیابی می‌کنند، زیرا به گفته کارشناسان سازمان حج از معدود تشکیلاتی است که نقدینگی هنگفتی در اختیار دارد. سازمان حج سالانه با دریافت نزدیک به 1,000,000 تومان از هر متقاضی حج نقدینگی عظیمی جمع‌آوری می‌کند و تنها به بخشی از متقاضیان اجازه رفتن به مکه را می‌دهد، در حالی که سپرده متقاضیان که گاهی تا 11 سال در نوبت میمانند را در اختیار دارد. به گفته مصطفی خاکسار قهرودی رئیس سازمان حج و زیارت، در عملیات حج تمتع سال 87 104 هزار نفر زائر ایرانی از طریق سازمان حج و زیارت اعزام شدند، در حالی که بیش از 1 میلیون و 400 هزار ایرانی در نوبت قرار داشتند. روزنامه سرمایه در 14 آذر ماه سال گذشته به نقل از یک دلال فیش حج نوشت: همکنون انواع فیش حج در بازار آزاد با قیمت‌های بین 1 تا 10 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. با محاسبه حدود 2 میلیون متقاضی سالانه که هر سال هم بران افزوده می‌شود، سازمان حج سالانه دست کم 2000 میلیارد تومان یا حدود 2 میلیارد دلار نقدینگی جمع می‌کند که چند سال به طور رایگان در اختیار دارد که سال به سال هم با نام‌نویسی‌های تازه بران افزوده می‌شود.
گزارش فریدون زرنگار را می شنیدیم. همچنان در ایران، انجمنهای اسلامی دانشگاه‌های تهران از روز دوشنبه در اعتراض به وضعیت بیش از 10 فعال دانشجوی زندانی روزه سیاسی گرفتند. نزدیک به 3 ماه از بازداشت دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، تربیت معلم و دانشگاه تهران می گذرد. میلاد اسدی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در مورد آخرین گزارش هایی که از فعالان دانشجوی زندانی به دست دفتر تحکیم وحدت رسیده به بهروز کارونی چنین میگوید:
در مورد بچه های دانشجو که در زندان هستن، از جمله دانشجوی امیرکبیر و تربیت معلم، اخباری مبنی بر تحت فشار قرار دادن این دانشجویان جهت گرفتن اعترافهای جدی و دروغین به خارج از زندان درس کرده، اثر به زندانی که داخل بودن و ارتباط دارن با فضای بیرون از زندان، که این دانشجویان دارن تحت فشار قرار میگیرن که این سری اعترافات ساختگی از اینها ضبط بشه. ما جزئیات امر رو اطلاع نداریم، ولی جدا از این اخبار، نحوه برخورد با دانشجویان هم حاکی از اینه که خیلی تحت فشار شدیدی هستن. از اون اینکه این دانشجویان حق ارتباط با خارج از زندان، چه از طریق تلفن، چه از طریق ملاقات با خانواده یا وکیلشون رو ندارن، اما خوشبختانه بود کنون دانشجویان مقاومت کردن در مقابل این فشارها.
اوکی، که در صحبتتون بود گفتین که در صدد هستن از اینها اعترافات تلویزیونی یا اعترافات دروغین بگیرن. فکر میکنید چه هدفی از گرفتن این اعترافات وجود داره؟
در دوران آقای احمدی نژاد فشار شدیدی به فرآیند دانشجویی و انجمنهای دانشجویی که در دانشگاه فعال بودن وارد شد. مثلا در سال گذشته یک فشار عجیبی بود به دفتر تحکیم وحدت از طرفدار شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر. این فشارها توی سال گذشته به نحوی به یک سمت و سوی رفت، مبنی بر اینکه دانشجویان با خارج از کشور ارتباط دارن، با گروه‌های مختلف خارج از کشور مثلا لینک برقرار کردن و از خارج خط می‌گیرن، که مشخصا از طرف رسانه‌های جناح راست این اخبار منعکس می‌شد و سعی می‌کردن که این فضایی رو در کشور و در بین فعالین سیاسی القا کنن. ما حدس می‌زنیم که همونطور که در مورد خانم اسفندیار آقای تاج‌بخش و همین خانم رکسانا صابری هم اخیراً مطرح شده که بس اتهامی مطرح می‌کنه در مورد ارتباط با بیگانگان و جاسوسی و از این موارد. حد سوگوان بنده برای این هست که این فشار هم مبنی بر این باشه که بدون اعترافاتی جهت ارتباط و فعالین دانشی با دولت‌های بیگانه به قول این حالا فشار غربی اینا نام میبرن، شاید در این راستا باشه که بدون یه جوری این دانشان رو به خارج از فشار وضع کنن.
چه اقداماتی رو فعالین دانشجویی انجام دادند در رابطه با آزادی دانشجویانی که بازداشت شدند؟
2-3 ماهی که آره از بازداشت دانشجویان میگذره، به انواع مختلف سعی کردیم هم اعتراض خودمون نسبت به این روند نشون بدیم، هم تا حدی که میشه این اقدامات عملی تری انجام بدیم تا حاکمیت تحت فشار قرار بدیم تا دانشجویان رو زودتر آزاد کنه. ما رو برنامه‌ای که داشتیم، ما در سال تحویل بودش که با خانواده مقابل زندان اوین حضور پیدا کردیم جلسه تحویل سال نو. جدا از اون برنامه، ما توی دانشگاه هم یک سری اعتراضات داشتیم. دانشگاه بابل چند روز اعتصاب غذا داشته، دانشگاه قزوین سرسون بوده، اخیرا هم از طرف انجمن‌های اسلامی دانشگاه تهران بیانیه صادر کردیم جلسه برگزاری روزه سیاسی که با استقبال تعداد از انجمن‌های اسلامی مواجه شد و از دیروز هم شروع کردن انجمن‌ها در دانشگاه تهران روزه سیاسی برگزار کردن که روز اولش دیروز در دانشگاه تهران برگزار شد، با استقبال خوبی هم مواجه شد و قصد دارن که این مراسم رو ادامه بدن. یکی از مواردی هم که باز جهت بیان اعتراضات دانشجویان تو این روزها فضای خوبی ایجاد کرده در داخل دانشگاه، همین فضای انتخاباتیه که کاندیدایی که موجود هستن در دانشگاه صحبت می‌کنن. فعالین دانشجویی مصرن از کاندیدا می‌خوان که در مورد فضای دانشگاه، بازداشت دانشجویان یا بستن تشکل اسلامی موضع‌گیری کنن، که خوشبختانه تو این چند هفته اخیر تونستن که فضا رو به سمتی ببرن که کاندیداهای اصلاح طلب حداقل به این مسائل اعتراض کنن، و امیدواریم با این فشارها در روزهای آینده شاهد آزادی دانشجویان باشیم.
با این گزارش مجله شبانگاهی را به آرامی می‌بندیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم و براتون آرامش، تندرستی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.